ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سانحه سقوط بالگرد در دریای خزر 5 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد. رهبران کشورهای مختلف جهان واکنش‌های گوناگون به خبر درگذشت فیدل کاسترو ابراز کردند. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خالق سجادی، فرماندار بهشهر، در شرح این سانحه گفته است که حوالی ساعت 4 بامداد روز یکشنبه بالگرد شرکت حفاری خزر برای کمک به فردی مصدوم به سکوی حفاری اعزام می شود. اما در مسیر بازگشت در 20 کیلومتری بندر امیرآباد سقوط می کند. علی اصغر احمدی، مدیر کل ستاد بحران مازندران، میگوید علت بروز این سانحه تا پیدا شدن جعبه سیاه بالگرد مشخص نخواهد شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد، حتی اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از حمایت خود از ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت دمشق دست بردارد. وزیر خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز بشار اسد را عامل تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانست. وی افزود که کشتار غیرنظامیان به دست حکومت دمشق به این گروه افراطی کمک می‌کند تا از جوانان سوری نیرو جذب کند. علاوه بر این، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با رویترز ایران را به دلیل آنچه مداخله در کشورهای عربی خواند مورد انتقاد قرار داد. مقام‌های تهران پیوسته اتهام‌های از این دست از جانب کشورهای عربی حاشیه‌ای خلیج فارس را رد کردند. واکنش‌ها به خبر درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ادامه دارد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تصریح کرد درباره تأثیر فیدل کاسترو تاریخ قضاوت خواهد کرد. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، فیدل کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، کاسترو را یکی از آزاد مردان و مبارزان جهان توصیف کرد و برخی از رهبران جهان نیز از شخصیت رهبر سابق کوبا تمجید کردند. از سوی دیگر، همزمان با انتشار خبر درگذشت فیدل کاسترو، شمار زیادی از کوبایی‌های ساکن آمریکا در خیابان‌ها به پایکوبی و شادمانی پرداختند. حیدر آسیابی، داستان سمنان، از بازداشت 3 تن در ارتباط با پرونده برخورد 2 قطار در این استان خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان روز شنبه گفت مسئول مرکز کنترل فرماندهی راهن شمال شرق، مسئول مرکز کنترل خطوط و مسئول شیفت بازداشت و تفهیم اتهام شدند. دادستان سمنان همچنین گفت که دستورات لازم برای شناسایی سایر مقصران احتمالی این سانحه صادر شده است. از سوی دیگر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با پذیرش استعفای محسن پور سید آقایی، مدیر عامل راه آهن ایران، این اقدام را نشانه مسئولیت اجتماعی او توصیف کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، شدند. آخرین آمار تلفات سانحه روز جمعه اعلام شد که 45 کشته بود. علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران، گفته است بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به کسانی است که به گفته او در صدا و سیما دلسوزی می کنند اما خودشان قاچاقچی هستند. آقای جمشیدی در جلسه شورای قضایی گیلان بدون اشاره به فردی مشخص گفت موضوع قاچاق خارج از دایره اصحاب قدرت و ثروت نیست. رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به گسترش انواع فساد در ایران هشدار دادند. با این حال، شمار زیادی از پرونده‌های قضایی که در این مورد تشکیل شده به سرانجام روشن نرسیده یا خبری درباره آنها منتشر نشده است. و خبر دیگری که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، با تاکید بر قانونی بودن حساب‌های شخصی قوه قضاییه بار دیگر هشدار داد انتشار خبرهای به گفته او کذب در این باره قابل تعقیب قضایی است. دادستان تهران در اظهاراتی که متن آن روز شنبه منتشر شد گفته است موضوع حساب‌های شخصی دستگاه قضایی حدود 20 سال پیش مطرح شد و به گفته او مدیران و مسئولان ارشد نظام از این موضوع به خوبی آگاه بودند. همزمان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره این حساب‌های شخصی شده است و خبر داد که مقام‌های قضایی را احضار کردند. آخرین تو خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی میزبان که توسط صادق سبا تهیه شده.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش آمدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما شادی امین است. خانم شادی امین از فعالان جنبش زنان و حقوق همجنسگرایان است و در گذشته از هواداران سازمان چریک‌های فدایی اقلیت بود. او هم اکنون در دو سازمان عدالت برای ایران و شش رنگ فعالیت می کند و چندین کتاب منتشر کرده است. کتاب آخر او جنسیت ایکس نام دارد که درباره تجربه زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران است. او تحقیق مفصلی هم درباره خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی انجام داده که با عنوان جنایت بی عقوبت در دو جلد منتشر شده است. خانم شادی امین در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. خیلی خوش اومدی به برنامه. میشه قبل از هر چیزی به من بگی که مهمونایی که برای مهمانی شام دعوت کردی کیا هستن؟
برای شام امشب مجید رو دعوت کردم، مجید سیدی، بعد سوسن امین رو دعوت کردم، اوریانا فالچی مهمونمه، مهمون ویژه است، و گلرخ جهانگیری رو دعوت کردم به اضافه اشرف دهخانی که قطعا برای خیلی از شما و خودت شناخته شده است.
البته ما بعد هم صحبت میکنیم که این مهمونات کیا هستن و چرا اینا رو دعوت کردی و چه علاقه بهشون داری، ولی قبل از اون میخواستم ازت خواهش کنم برای این مهمونات در مهمونی شام یه موسیقی هم میخوای حتما پخش کنی دیگه، چه در نظر داری؟
موسیقی ما البته شاید عجیب باشه موسیقی که انتخاب کردم، ولی من دوست دارم از هایده یا آهنگ پخش کنیم. البته گلرخ جهانگیری حتما بعدن میگم که خواننده است و با صداش امشب مهمونی ما رو گرم خواهد کرد، ولی دلم میخواد موسیقی هایده پخش شه، چون مامانم خیلی دوستش داشته و یه جورایی ما تو بچگیمون با هایده خیلی زندگی کردیم، برای همین با توجه به صداش که خیلی دوست دارم یا آهنگ از هایده پخش.
کدوم آهنگ در نظر دادی؟
آهنگ خداحافظشه. بعضی از قسمت‌های ترانش من زیاد اخت نیستم، ولی خیلی این آهنگ دوست دارم، برای همین آهنگ خداحافظ هایده رو بزنیم.
مامان تو هایده رو دوست داشت؟
مامانم خیلی هایده رو دوست داشت. تو خونه ما همیشه صدای زب با صدای هایده بلند بود، خودشم میخوند، همراهی میکرد، هنوزم میخونه و حتی قیافش خیلی شبیه هایده بود، با مامانم زن زیباییه و لباسای مثل اون میدوخت. اون موقع جشنایی بود که میرفتن و جایی که برنامه داشت هایده، بعد خیلی ها فهم میکن خواهر هایده است و لباسای فرم اون میدوخت و خودش خیاطی میکرد. و آره هایده صداش و منو یاد خونه میندازه،
خونه و مامان و خانواده و اولت گفتی مجید سیدیه که شاید خیلی از شنوندگان ما نشناسنش. مجید کیه و چرا برات اهمیت داره؟
مجید سیدی رفیق من دوره‌ای که من فعالیت سیاسی داشتم، با سازمان چریک‌های فدایی خلق اقلیت کار می‌کردم تو ایران و مجید رفیق من بود. بعدها دستگیر شد در سال 61 و سوم دی ماه اعدام شد و آدم بسیار نازنینی بود و خیلی خیلی جاش خالیه توی جمعایی که من باشون روبرو میشم، به خصوص فکر میکنم تو کرج جاش خیلی خالیه. اما دلیل اینکه دلم میخواد مجید باشه، اولا اینکه فهم کنم که خیلی حرفها خیلی چیزها بود که باید باش زده میشد و آدم مفیدی بود، ولی مجید وقتی که چند وقت پیش من یکی رو پیدا کردم از کرج، ازش خواهش کردم که یک عکس از سنگ قبر مجید که در بی بی سکینه کرج دفن شده برام بفرسته. وقتی این عکس رو فرستاد خیلی غمگین شدم، برای اینکه چیزی که نمیدونستم این بود که تاریخ تولد مجید دقیقا 3 دی هست و مجید در 23 سالگی 3 دی ماه 61 اعدام شد، یعنی روز تولد و اعدامش یکی. این خیلی منو درد دو مضاعفی بود به جز اعدامش که دیدم دقیقا روز تولدش، و حس فکرم که این بی‌انصافا واقعا حتی رعایت اینو نکردن که اون دردی که مادرش میکشه در ادامه مجید با این مسئله چقدر اضافه میشه، و خیلی منو به فکر واداشته. دلم خود مجید باشه، مجید رفیقمه و تنها مرد مهمونی امشبمه.
بسیار خوب، آره درسته، 4 تای دیگه زن هستن.
دقیقا
دومیش سوسن امینه که باید هم اسم فامیلی با هم هم اسمید. آیا فامیلم هستین یا سوسن؟
بله بله بله، سوسن امین خواهرمه. در واقع سوسن دعوت کردم برای اینکه من همیشه ماهایی که تو تبعید زندگی میکنیم شاید اینو بهتر بفهمیم. خیلی دلم میخواسته که چون من خیلی زود از خونه اومدم بیرون و خیلی زود مجبور ترک ایران شدم، یکی از آرزوام این بوده که بتونم راحت برم خونه مامانم، خونه خواهرم، در بزنم، عصری برم پیششون، از محبتشون بهره مند بشم، و این شانس رو نداشتم. دلم میخواد سوسن امشب به نیابت از تمام خانواده توی این مهمونی باشه و قطعا چون هم آشپزیش خوبه احتمالا تو دسر و غیره کمک کنه، هم به شکل مجلس رو با مهربونیش گرم بکنه دیگه.
خب سوسن خواهر بزرگه تاره.
سوسن خواهر بزرگه.
دوام میکردین تو خونه؟ خواهر بزرگی میکرد برات؟
سوسن آره، سوسن توی رعایت نظم و نظافت خونه به ما دستورالعمل میداد، ولی خب من که از اساسا بچه حرف گوش کنی نبودم طبیعتا حرف اونم گوش نمیکردم، اونم چون مهربون بود زود میگذشت از موضوع.
مهمون سومت فکر کنم اوریانا فلاچیه که ژورنالیست بزرگ ایتالیاییه. اوریانا برای چی؟
توی دوره نوجوانی من کتابای اوریانا فلاچی رو من خیلی تأثیر داشت. در واقع یه جوری پل بین اون زندگی شخصی من بود که برای خودم بود، خیلی وقتا با خیلی ها سرش نمیتونستم حرف بزنم، باز زندگی سیاسیم بود که سرش بازم با خیلی ها نمیتونستم حرف بزنم، مخفی بود. استراحتگاه من بودن کتاباش تو خیلی از مقاطع، بعضیشو واقعا 2-3 بار خوندم، با اینکه من معمولا کتابی تکراری نمیخونم و دوست داشتم اصلا از شجاعتش، از گزارشاش، از کارش. ولی یه دلیل دیگه داشت، این بود که مصاحبه بود که با شاه کرده بود و بعدن مصاحبه با خمینی. در واقع این زن دو تا از آدمایی که توی تاریخ ایران نقش داشتن هر کدوم به نوعی باشون مصاحبه کرد. مصاحبه معروفش با شاه که سر حقوق زنان میپرسه و نظر شاه راجع به زن
چی میپرسه، از شاه، شاه چی جواب میده.
اگه دقیق یادم باشه ازش میپرسه نظرش راجع به زنان، که شاه اون جوابی که بعدن خیلی مورد تمسخر قرار گرفت که گفت بله زنا کمتر از مرد هستن، شما اگه نگاه بکنید حتی آشپزای معروف دنیا هم زن هستن، و این جواب رو در حالتی میده که فرح کنارش نشسته. و
یعنی حتی آشپز خوب هم مرد.
برای شاه مرد بود. بله. و این دومین مصاحبه‌ای که داشت موقعی بود که با روسری توی نوفلوشاتو رفت و با خمینی مصاحبه کرد، که البته اونجا هم راجع به حقوق زنان میپرسه و خمینی طبق معمول با اون دروغ بزرگ که همه در ایران آزادن، مارکسیستا هم لاکن آزادن، راجع به زنها هم میگه آزادن. و البته اوریانا فلاچی با روسری میره این مصاحبه رو انجام میده، که خب این در واقع حضور دوگانه این آدم تو دو مرحله از تاریخ ایران و با این آدم ها برای من جالب و جذاب.
فکر کنم اوریان افلاچی همونجا مش میگه، میگه من مجبور کردم من.
دقیقاً بعدن دقیقاً. و خب اوریان افلاچی بچه همکار شما محسوب میشه، روزنامه‌نگار بزرگی بود، گزارشایی که از جنگ ها توی جهان، من فکر کنم ویتنام هم رفته و گزارش داره از اونجا. ولی من گفتم برای من استراحتگاه بود کتابش اولا خیلی خوب ترجمه شده بود و دوست داشتم امشب مهمون منه، با وجود این که فهم کنم مشکل زبان خواهیم داشت برای پیش برده بحثا، ولی شاید چند کلمه فارسی بلد باشه.
من با شاه صحبت کردم، با خمینی احتمالاً چند کلمه فارسی بلده. اوریانا من یادمه به هر یه وقتی از شجاع‌ترین خبرنگاران جهان بود، گزارش جنگی تهیه می‌کرد، یه وقتی مثل کریستیان امانپور که الان معروفه، او در دوره خودش خیلی معروفه.
دقیقاً، شاید بیشتر، خیلی بیشتر، چون فکر نمی‌کنم کسی باشه اسم اوریان افلاچی رو به خصوص حالا ایرانیا به خاطر ترجمه‌اش تو اروپا هم به همین ترتیب نشینده باشه.
میرسیم به مهمون دیگر که گلرخ جهانگیری. گلرخ کیه؟ و حتی من میشناسم گلرخ، ولی بعضی از شنوندگان ما که ممکن نشناسن، با چه راستی میخوای گلرخ در مهمونیت باشه؟
گلرخ جهانگیری بچه لایجانه، دوست 30 ساله منه، خواننده است، در این حال فعال جنبش زنانه، تو عرصه‌های دیگه هم کار کرده. دوست دارم گلرخ باشه. گلرخ آدم مهربونیه، آدم صاف و ساده ایه و رفیق عزیز منه، با تمام تلخی‌هایی که توی 30 سال رفاقتمون با هم داشتیم عزیز منه و امشب حضورش هم توی بحث‌ها همیشه من استفاده کردم ازش، همین که ورش دوست دارم باشه، به قدردانی از تمام زحماتی که کشیده. خودش زندانی سیاسی بوده و همسرش حسن جهانگیری اعدام شده. گلرخ آدم نازنین نیست که حیف اومد امشب به نمایندگی از بسیاری از آدم‌های نازنین دیگه‌ای که می‌شناسم امشب اینجا نباشه.
گلرخ ترانه‌هاش میشه گفت بیشتر سیاسیه دیگه، درسته؟
گلرخ یه دوره توی یه گروهی کار می‌کرد به اسم فتنه، بعد اونجا فقط یه گروه زنان بودن، خب کار میکردن روی آهنگای شاد ایرانی، از دلکش هم میخوندن، از خیلی های دیگه و آهنگای محلی و غیره، توی فقط جمعایی که تماشاگر فقط زن بودن. بعدن اومد روی مسئله حافظه تاریخی کار کرد، سطران سرود های زندان رو روشون آهنگ گذاشت و با زحمت بسیار 2 تا CD تولید کرده و در برنامه هایی که به مناسبت سالگرد کشتار مثلا 67 هست یا برنامه های مربوط به زندان و کشتار توی ایران ترانه اجرا میکنه. ولی سبک کار گلرخ برای من جالبه، چون به اون شیوهی که همه میشناسیم نمیاد رو سن. گلرخ با وجود این که ترانه هاش محتوای سیاسی داره، حضورش روی سن بسیار متفاوته، مثلا با لباس خیلی مجلسی، با
خیلی از رفقا ممکنه
دقیقاً اتفاقا بحث برانگیزم بوده و با دکولته، با لباس باز و خیلی شیک میاد رو سن و خیلی با غرور و قدرت این ترانه ها رو اجرا میکنه. به همین دلیل گلرخ برای من آدمیه که روشای خودشو برای شکستن تابوها داره و زحمت زیادی هم توی مسیر کشیده.
میرسیم به آخرین مهمانت، اشرف دهقانی، که به حال به خاطر فرارش از زندان تبدیل شده به یک اسطوره بزرگ در تاریخ جنبش چپ در ایران. اشرف برای چی دعوت کردی؟
اشرف دهقانی، حتما بهشک شما میتونین تایید بکنین این حرف منو، که اشرف دهقانی با کتاب حماسه مقاومتش که اوایل انقلاب 57 منتشر شد، یه نسلی رو به مبارزه کشونده. در واقع نسلی که خیلی هاشون هم هوادار اتفاقا همون سازمانی شدن که اشرف دهقانی ازش حرف میزد و هوادار سازمان چریکای فدای خلق. و این برای من علاوه بر مقاومتی که اشرف میکنه به عنوان یک زن و به ما نشون میده که زنها هم میتوانند، اما برای من خیلی مهم بودش که اشرف دهخانی تو اون دوره کاری که میکنه و ما کمبودش رو امروز بیشتر از هر روزی داریم حس میکنیم، به خاطر نگاری مکتوب روی میاره و یه تجربه ای رو مکتوب منتشر میکنه. برای من این کارش بسیار ارزش داره، ضمن اینکه امروز با خیلی از روش‌ها و منشاش طبیعتا اختلاف دارم، ولی فکر کنم اگه امشب اینجا حضور داشته باشه، موقعیتی که بالاخره ما این آدمی که هیچ کسی یا کمتر کسی شانس دیدار از نزدیکش رو داشته، من امشب بتونم ببینمش و خیلی سوالایی که دارم و ازش بکنم دیگه.
بعد از انقلاب هم از سازمان چریکای فدای خلق جدا شد، چون روشش رو نمیپسندید و معتقد بود ما باید مبارزه مسلحانه رو همچنان ادامه بدیم، درسته؟
دقیقاً. و اینا و تنها چیزی که برای ما اون موقع مهم بود این بودش که موضعش ضد جمهوری اسلامی بود، از همون اول میگفت رژیم دولت رو قبول نداشت.
برای اینا میخوایی غذا چی درست کنی؟
غذا من سعی کردم زیاد وقت تو آشپزخونه نذارم، گفتم روزهای پر کاری داریم. در همین روزهایی که ما داریم مصاحبه میکنیم کلی آدم ها تو ایران دستگیر شدن و وضعیت خیلی خراب، حالا با کاری هم که من این روزها میکنم برش یک درگیر این مسئله هستم، ولی با این حال براشون یه غذای خوشمزه درست کردم، استانبولی درست کردم به سبک خودم، و این استانبولی رو حتما با ترشی ما سبزی خیلی راحت میشه سرو کرد. و
چطوری درست میکنی؟ اول بگو روش خاصی داری خوده؟
من همه شنونده های این برنامه رو به دوئل لبنان استانبولی دعوت میکنم، چون آره من غذای مورد علاقه خودم البته زرشک پلو با مرغه، ولی استانبولی برای این خوبه که اگه مهمون گیاهخوارم داشته باشی مشکلی نداری، شاید اولیان خالشی آدم گیاهخوار باشه، ولی استانبولی رو من پیازداغ خیلی خوب قشنگ
تلایی
بشه نسوزه و نخام بمونه و اندازه های یک جور و زیاد، خیلی زیاد، من استانبولی که ممالاتش کم باشه زیاد دوست ندارم. بعد سیب زمینی و چارگوش درست میکنم قشنگ باهاش
پس
میدم، دقیقاً
با پیاز،
با پیاز زیاد اونم سرخ بشه، بعد بهش گوجه و رب و ادویه های مختلف میزنم، پاپریکا و همه اینا، بعد برنج رو حتما صاف میکنم، تدیگش هم نصف میذارم، نصفش رو تدیگ سیب زمینی میذارم، نصفش رو با تدیگ برنج.
برای من یه لایه بعد برنج میذاری و بعد یه لایه ملات استانبولی پلو.
من فقط اینم بگم شاید خیلی یاد بگیرن، خوبه که برنج وقتی داره دم در واقع میپزه، توی آبش یه ذره زردچوبه هم میریزم که کل برنج رو عیب
بگیره. رحمت گفتی ترشی رو کی میخواد درست کنه؟
ترشی رو سوسن درست کنه. سوسن خواهر من خیلی ترشیش خوشمزه است، هر وقتم من از ترشیش دارم به هیچ مهمونی معمولا نمیدم، ولی امشب چون خودش هست خیالم راحته که احتمالا یا ترشی میاره یا اگه تموم شه فردا دوباره موادش رو میخریم و درست میکنه.
مهمونات دارن غذای خوشمزه استانبولی پلوی تو رو میخورن و حتما میگن دست شادی امین در نکنه با این غذای خیلی خوبی که برای ما درست کرده، و به ترانه خداحافظ هایده گوش میدند. خب به فکر میکنی اینها در سر میز شام دارن در باره چی صحبت میکنن؟ تو هم که میزبانشون هستی در باره چی دارین صحبت میکنین؟ چی چیزی برای این جمع مهمه؟
من فکر کنم تو معمولا جایی که من باشم، خب بحث موضوع مربوط به هم جنسگرایی و موضوعات جنسیتی داغه، این که رو شاخشه، چون که احتمالا مجیدم از من خواهد پرسید که شادی اون موقع که ما میشناختیمت که اینو متوجه نشده بودیم، شاید روش نشه حتی بگه که مثلا تو اینجوری بودی، هم جنسگرا بودی یا نه، ولی به هر شکل حتما موضوع داغی خواهد بود. ولی من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که بتونیم، من دوست دارم سرش بحث بکنیم، بحث شبکه‌های اجتماعیه، که چقدر ما یه دوره زحمت میکشیدیم که مثلا یک اعلامیه رو برسونیم به دست کسی و حالا یهو با زدن یک دکمه یا کلیک یک لینک شما میتونی به میلیون ها آدم اطلاعات برسونی، ولی چقدر خود این فضاها آلوده است، چقدر فرهنگ استفاده از این فضاها موجود نیست و چقدر توی این فضاها رفتارهای غلط و فحاشی و نگاه های ضد زن و هوموفوب برخند باز تولید میشه، اینها نگران کننده است برای من. و فکر می‌کنم که جزء موضوعاتیه که ما حتما سرش باید بیشتر و بیشتر بحث بکنیم.
یعنی شبکه‌های اجتماعی دریچه‌ای رو باز کردن که افراد میتونن نظرشون رو به راحتی بیان بکنن، ولی فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی هنوز در اون استانداردی نیست که مورد علاقه تو باشه.
به نظرم هم تو حیطه امنیتی، شیوه به اصطلاح حفظ امنیت کاربران، و هم توی فرهنگ استفاده از اینا که بتونه بحثا رو به جلو ببره به جای اینکه ما رو به عقب ببره، به نظرم موضوعیه که شاید ما توی یه همچین جمعی نتونیم چیزی رو عوض بکنیم، ولی به نظرم خوبه که سرش حرف بزنیم در واقع به یه تبادل نظری دست.
برای مجید سیدی که سال 61 اعدام شده احتمالاً چیزی به نام شبکه‌های اجتماعی خیلی باید چیز دقیقا. پدیده عجیب غریبی باشه. میگه در مورد چی داری صحبت می‌کنی؟
دقیقاً چرا؟ آره مجید احتمالاً توی این بحث خیلی شوکه خواهد شد، ولی از اونجایی که آدم بسیار بازی بود و آماده یادگیری و انتقالش بود، فکر می‌کنم که توی این بحث هم بتونه یه چیزی به بحث ما اضافه کنه.
فکر می‌کنی سوسن خواهرت مثلا اوریانا فالاچی رو ببینه که به هر حال یکی از قهرمانان دوران نوجوانی تو سوسن بوده، چی میگه؟
سوسن خودش هم این کتابای اینو خونده، من از کتابخونه اون استفاده میکردم از این کتابا، ولی فکر کنم سوسن کناری بیاد بگه خواهر جون یادت نره آخر سر یه عکس بگی از این. ولی علاوه بر اون فکر میکنم که بهشک همیشه خیلی با افتخار به حضور اجتماعی من نگاه میکرده، احتمالاً از این ترکیب دوستای من خیلی خوشش میاد و احترام بذاره به همشون.
اشرف دقانی با اوریانا فالاچی فکر میکنی چی بگن؟ مثلا هر دو تا زن قدرتمند سرشناسی که در روزنامه نگاری یکی در مبارزه.
دقیقا من فکر کنم که چالش های خوبی خواهیم داشت، یعنی من امیدوارم بتونم خوب بحث رو بگردونم، ولی بحث اصلی بین همین آدم ها خواهد گشت، یعنی بین اوریانا فالاچی، من، اشرف دهقانی و گلرخ جهانگیری. مجید احتمالا احترام خواهد گذاشت که کمتر به عنوان مرد دخالت کنه و فضا بگیره. سوسن گفتم چون فکر میکنه که ما بیشتر میدونیم و تو خارج از کشور با مسائل بیشتر آشناییم، شاید سکوت کنه. ولی حتما چالش های جدی بین گرایشی که اشرف دهقانی ازش میاد و اون چه که مثلا حتی رفتن پیش خمینی که اوریان فالاچی انجام داده قطعا مورد تایید اشرف نیست، و با وجود اینکه اومدن مهمونی من احتمالاً سعی خواهند کرد که با رعایت احترام با هم دیگه
دقیقاً بحث میکنن محترمانه بحث.
من خیلی امیدوارم به اینکه یک همچین فضاهایی به ما در واقع چالش احترام آمیز رو یاد بده. در واقع نظر مخالف رو بشنویم، برخورد کنیم و ازش بگذریم.
خب گلرخ هم که توی مهمونی هست حتماً اونم با دیدن اشرف دهقانی و اوریانا فالاچی خیلی حتماً باید خوشحال بشه.
گلرخ فکر میکنم جز با آدم هاییست که سفر کرده است، در واقع من واژه سفر کرده رو به عنوان آدم جهان دیده به کار میبرم، گلرخ هم جهان دیده است، ولی ما از گلرخ احتمالا تقاضا خواهیم کرد یه دمان برامون بخونه.
خب
و پیشنهادم خواهم کرد که آهنگ نیاز شو بخونه، بعدم نمیاد شما هم برای شنونده هاتون بذارین که بدونن از چی حرف میزنن، که صدای گلرخ رو بشنون و حیفه که ازش محبیم.
تو ما معمولا همون خواننده اول که خایدن انتخاب کردی میذاریم، ولی چون به هر حال گلرخ اینجاست حیفه که برای مهمونات نخونن. ما هم برنامه رو با صدای گلرخ جهانگیری به پایان میبریم و از تو هم شادی امین خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی.
مرسی، امیدوارم همه چی بهتون چسبیده باشه.
Thank you.